بانگ زدم نیم شبان، کیست در این خانه دل؟ گفت منم که از رخ من شد مه و خورشید خجل. گفت که این خانه دل پر همه نقش است چرا؟ گفتم این عکس توست، ای رخ تو رشک چگل. گفت که این نقش دگر چیست پر از خون جگر؟ گفتم این نقش من خسته دل و پای به گل. بستم من گردن جان، بردم پیشش به نشان. مجرم عشق است مکن، مجرم خود را تو بهل. داد سر رشته به من، رشته پرفتنه و فن. گفت بکش تا بکشم، هم بکش و هم مگسل. تافت از آن خرگه جان، صورت ترکم به هزان. دست بردم سوی او، دست مرا زک بهل. گفتم تو مثل فلان ترش شدی؟ گفت بدان، من ترش مصلحتم نی ترش کینه و قل. هر که در آید که منم، بر سر شاخش بزنم. کین حرم عشق بود، ای حیوان نیست اغل. هست صلاح دل و دین، صورت آن ترک یقین. چشم فرو مال و ببین، صورت دل صورت دل. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو شروع میکنیم. از دوستانی که این برنامه رو مورد تایید قرار دادند و به این برنامه زنگ میزنند و کمک میکنند در بهبود و موثر بودن این برنامه، تشکر میکنم. این برنامه به صورت جلسه اداره میشه، یعنی حدود 3 ربع من صحبت میکنم، بعد دوستان زنگ میزنن و اظهار نظر میکنند و اظهار نظرهاشون همونطور که دیده اید بسیار بسیار به موثر بودن این برنامه کمک میکند. و به همین صورت من خواهشم اینه که کمک کنند تا این برنامه موثرتر اجرا بشه. اظهار نظرهایی که من از شما گرفتم، به نظر میاد که هر جلسه من باید یه خلاصه ای از اینکه گنج حضور چیه و چرا باید ما به گنج حضور برسیم، آیا این یک اضطرار هست یا یک امر لازمی هست، یا ما اینو از روی خوش آمدن و به اصطلاح شکم سیری داریم انجام میدیم. بنابراین توضیح مختصری هر جلسه من لازم میدونم که در این مورد بدم تا ببینیم که ما چی هستیم و به کجا میخواییم برسیم و این گنج حضور رو برای چی مطرح میکنیم. همونطور که گفته ایم، از وقتی که ما خودمون رو شناخته ایم، خودمون رو در یک تفکر بیوقفه بی امان پیدا کرده ایم. به عبارت دیگه ما اعتیادگونه فکر میکنیم و با این فکر اعتیادگونه و بی امان یک من تصویری و یک خود ذهنی ایجاد میکنیم که این خود ذهنی همش از تصویر، همش از فکر و واقعی نیست و خود واقعی ما نیست. این من ذهنی وقتی میاندیشه، من اندیشه و گذشته و آینده اندیشه، چون فرم داره فقط میتونه در گذشته و آینده باشه، این لحظه رو کاملا به اصطلاح صرف نظر میکنه ازش، و برای اینکه این لحظه دشمنشه اگه بخواد در این لحظه باشه دیگه باید نباشه. یک چنین من تصویری که ما اسمش رو گذاشتیم، در غرب میگن ایگویک مایند یا ذهن منندیش یا من تصنعی، من تقلیدی، من ساخته شده از فکر، من شبهی، اصلا وجود خارجی نداره. ولی ما هر لحظه با فکر بی امان و بی وقفه اونو ایجاد میکنیم. این من تصویری بازی هایی داره که این بازی ها درسته که برای اون بازیه، ولی برای ما بسیار جدی است. برای اینکه با من اندیشی و گذشته و آینده اندیشی از زندگی ما رو دور میکنه و ما رو در منجلاب قصه و درگیری با مسائل میاندازه، مسائلی که اصلا وجود خارجی نداره و قصه ای که اصلا نباید باشه و بی اساس. اثرش در جسم ما جدی است، جسم ما رو خراب میکنه، احساس ما رو بد میکنه، ما واکنش های نشون میدیم که زندگی بیرونی ما را، حتی زندگی مادی ما را، زندگی مالی ما را خراب میکنه. ولی ما اون ذهن منندیش رو یا من ذهنی رو دوست داریم و عاشقش هستیم و نمیخوایم رها بکنیم. در مقابل این من تقلبی و مصنوعی و تحمیلی ما یه حالت دیگه ای میشناسیم که به اون صورت میتونیم باشیم، و اون حالت حالت حضوره. حالت حضور حالتی است که این ذهن من اندیش خاموش میشه یا پیرو به اصطلاح در خدمت یه چیز بزرگتری میشه که اون خود زندگی است، خود هوشیاری است، هستی است. اسمش رو بعضی موقع ها شما میتونید خدا بذارید. این من حل میشه و ذهن خلاق ما در خدمت اون نیروی بزرگتر قرار میگیره و هر موقع ما دلمون بخواد میتونیم فکر بکنیم و فکر خلاق بکنیم و به خرد درونمون دسترسی پیدا بکنیم، و هر موقع نخواهیم میتونیم فکر نکنیم، فکر رو خاموش بکنیم. در نتیجه فکر به صورت یک ابزار حل کردن مسائل ما، مسائل بیرونی ما در میاد، نه یک آفت جسم و جان ما. پس بنابراین در حالت حضور زندگی از طریق ما خودش از خودش آگاه میشه. ضمن اینکه ما از فکرهامون آگاه میشیم، از اون هم آگاه هستیم. بنابراین دو جور آگاهی به وجود میاد. یکی اینکه ما فکرهامون رو کاملا میبینیم، نقشهامون رو میبینیم، رفتارمون رو میبینیم. یکی دیگه اینکه اون عنصر بینام و بی اسم که شاید تا حالا بارها تجربه کرده ایم ولی فکر زودی روش رو پوشونده هست و گفته از این اشتباه بوده، این چیزی که دیدی خواب بوده، اصلا ولش کن. برای اینکه مرگش رو دیده در اونجا. یعنی هر لحظه ای که ما در این لحظه زنده باشیم، هر دفعه که در این لحظه زنده میشیم، اون من تقلبی و مصنوعی احساس خطر میکنه، احساس میکنه که باید از بین بره و نمیخواد از بین بره، برای اینکه در ما ریشه دوونده و مقاومت میکنه و روی اون هستیه که از ما جدا پذیر نیست میپوشونه. اما اینکه این کار اضطرار و یک نیاز فوری هست، بارها در گذشته راجبش صحبت کردیم و چند مورد من دوباره الان توضیح میدم که ببینین که آیا توجه به این من ذهنی و خلاصی از آن یک نیاز یا نه نیاز نیست. وقتی به آمار نگاه میکنیم، فقط در قرن 20 در عرض 100 سال بشر تونسته است 100 میلیون نفر از افراد خود رو به هلاکت برسونه. و این کشتن 100 میلیون نفر علاوه بر زندانی کردن یا شکنجه کردن یا تجاوز روحی و جسمی و ذهنی بوده است که به هم‌نوعان خودش اعمال کرده است. حالا این سوال پیش میاد، چرا بشر این کارو کرده است؟ من و شما ممکنه بگیم که نه، ما که اونجا نبودیم، اونا آدمای بدی بودن. خب آیا اون عاملی که مرتکب این موضوع شده است الان وجود نداره؟ امروز میبینیم کشتن انسانها، تجاوز به حقوق انسانها، تجاوز ذهنی. تجاوز ذهنی یعنی این که من به یکی بگم که فکر من درسته، فکر تو غلطه. این تجاوز ذهنی است. و تجاوز روحی
یعنی این که بگم تو ارزش انسانی نداری، فقط من هستم که ارزش انسانی دارم، و این توهین و این تحقیر رو اعمال بکنم و به ثبوت برسانم. و تجاوز جسمی که فراوان دیده میشه در سطح جهان، و تجاوزهای مالی و اقتصادی، همه اینها گسترده است در جهان، نه در یک کشور، در سطح جهان. البته ما لازم نیست محکوم کنیم این موضوع رو، ممکنه که با ستیزه کردن با این موضوع رو در جای خودش به صورت تثبیت شده نگه داریم. توجه باید بکنیم که ما در سطح علت باید کار کنیم، نه در سطح معلول. ما باید با گرسنگی بجنگیم، نه با گرسنه. و بنابراین همه ما دوچار یه عارضه‌ای هستیم که همون چیزها ممکنه از خود ما هم سر بزنه. اون عاملی که باعث شده این اتفاقات صورت بگیره و هنوزم داره صورت میگیره در ذهن من و شماست، و میخواهیم این عامل را بشناسیم و عوض کنیم به یه حالت دیگه‌ای که حالت هوشیاری بزرگتری است، حالت حضور، حالت دسترسی به خرد درون ماست. اما این کشت و کشتارها و این تجاوزات خیلی عجیبه، به این اسم و به این نام و به این علت صورت میگیره که ما میخواهیم آدمها رو بکشیم تا جامعه‌ای درست کنیم که در آن آدمها رو نکشیم. ما به حق و حقوق مردم تجاوز میکنیم تا به جامعه‌ای برسیم که در اون جامعه به حق و حقوق انسانها تجاوز نشه. ما الان شکنجه میکنیم تا به یه جامعه‌ای برسیم که در اون جامعه دیگه شکنجه نکنیم.
ولی میدونیم که این موضوع بسیار بسیار خنده داره. همین الان شما میتونید با منطق به خودتون ثابت کنید که این کار امکان نداره، ولی ذهن ما میگوید این کار امکان داره. ذهن ما با این کار در واقع میگوید که هنوز اون خوب بهتر و خوب عالی‌تر در آینده است. ما یه همچون پترنی رو، همچون الگوی ذهنی رو در ذهنمون داریم که هنوز چیز بهتر در آینده است. این لحظه مهم نیست.
من از شما یه سوال میکنم، آیا شما این لحظه رو به صورت پلکان درست نکرده اید؟ این لحظه که تنها چیزیست که شما دارین به صورت فردی، همین لحظه به صورت یه وسیله برای یه هدفی در آینده برای شما تبدیل نشده است؟ این لحظه برای شما معنی ذاتی و حقیقی به خاطر خودش داره؟ آیا شما از این لحظه که همین الان هست بهره‌مندین، یا این لحظه رو تبدیل به وسیله کرده ایم برای یه موضوعی در آینده و این کار رو مرتب تکرار میکنیم؟ من و شما به وسیله قرار دادن این لحظه و تبدیل به وسیله کردن این لحظه برای یه چیزی در آینده خو گرفته ایم. اصلا میخواییم از این موضوع خلاص بشیم. این موضوع اسمش زندگی در زمان روانشناختی یا زمان روانی. یعنی ما دوست داریم در آینده زندگی کنیم، ما دوست داریم هویت ما رو از گذشته بگیریم و رستگاری و موفقیت و شادی ما رو در آینده جستجو کنیم. ولی امروز میفهمیم که همچون چیزی توهمه، همچون چیزی به وجود نخواهد اومد. ما در آینده نمیتونیم به زندگی برسیم. امروزه ثابت شده است زمان روانشناختی یک مریضی هست، یک عارضه هست. مریضی نه مثل مرض سل، بس یه عارضه روانی است. این که ما خو گرفتیم زندگی رو در آینده جستجو کنیم و معتقد باشیم هنوز خوب، بهتر و عالیتر در آینده است، این یه ابتلاست و ما رو از زندگی محروم میکنه. و به خاطر یه ایدهی که در سر ماست، ما میتونیم انسانها رو بکشیم و معصومانه هم این کار رو بکنیم و ندونیم که داریم این کار رو میکنیم. و هر کسی رو هم که انتخاب کنیم بذاریم که بگیم شما جامعه بهتری درست کن، اون هم دوباره دوچار این عارضه بشه و بره به زمان سایکولوژیکی، زمان روانی و فکر کنه که هنوز خوب بهتر در آینده است و این لحظه ارزش ذاتی نداره. بنابراین در این لحظه همه کار میشه کرد برای یه خوب بهتر در آینده. ولی خوب بهتر، خوب عالیتر در آینده یک ایده است در سر ما، هیچ حقیقت خارجی نداره. تاریخ اینو نشون داده و امروز بشر داره از خواب این غفلت، خواب مادیگری، خواب فکر، خواب زمان بیدار میشه. وقتی میگم زمان یعنی آینده و گذشته و این در مقابل این لحظه است که این لحظه زمان نیست. در سطح فردی اثرات این من ذهنی و دروغین در زندگی ما بسیار بسیار مشهوده. مثلا نگاه کنید به ما، ببینید که چقدر ما به غیبت کردن و بد مردم رو گفتن علاقمندیم و چه لذت عجیبی از این کار میبریم. با وجود اینکه بد مردم رو گفتن وقتی که اونا اونجا نیستند در تمام مذاهب مذموم شناخته شده، با این وصف ما بیوقفه به بدگویی و عیبجویی مردم مشغولیم. و با این کار چرا این کار رو میکنیم؟ با این کار این من مصنوعی و تقلب ما احساس من بودن میکنه، احساس بزرگ بودن میکنه. با این کار سطح خارجی خودش رو به اصطلاح مشخص میکنه و جدایی رو جا میاندازه و میگه که من بهتر از تو هستم یا بهتر از اون هستم. ولو اینکه این بدگویی ها هیچ کدوم به اصطلاح حقیقت نداشته باشه. ببینید ما چجوری به عیب بینی و عیب جویی و بیرون آوردن عیب از مردم و نشان دادن و کردن تو چشم اونها عادت کرده ایم. ما مثلا در فرهنگمون نداریم تحسین و تصحیح، ما داریم نقد و تصحیح. ما فکر میکنیم با مثلا زیر ذره‌بین قرار دادن یه نفر یا یه مقاله یا یه کار یا یه اثر هنری و بیرون کشیدن ایرادهای اون و گفتن که این کار تو این ایرادها رو داره، میتونیم اون آدم رو تصحیح کنیم. ولی در تجربه شخصی شما ملاحظه کرده اید که با این کار نمیتونید اون آدم یا اون کار رو عوض بکنید. به نظر میاد تحسین و تغییر بهتر کار میکنه. من در تجربه شخصی خودم نتونستم یه نفر رو با عیب جویی و نقد دقیق و بیرون آوردن عیبهای اون آدم و کوفتن به کلش اون آدم رو تغییر بدم. حداقل در زندگی من یا در چیزهایی که من خوندم اونجاها نبوده است، همچون توصیه‌ای نشده است و در مورد من هم مصداق نداشته است. در مورد شخص من هم همینطور بوده. هر موقع عیبه های خودم رو دیدم و خودم مورد نقد قرار دادم، ملامت کردم، این سبب تغییر در من نشده است. بلکه اون عادت بد فیکس شده، تثبیت شده و بدتر شده است. شما به خودتون دوباره نگاه کنید، ببینید بعضی موقع ها چقدر میل به ایجاد اوقات تلخی دارید. همه چی درسته ولی یک اصراری در درون، یه چیزی در درون هی هول میده ما رو که الان یه اوقات تلخی را بندازیم و یه ساعت دنبال بهانه میگردیم که این کارو بکنیم. شما ببینید که هر 10 روز یه بار، 15 روز یه بار در خانواده هایی که یه 5-6 سال از عمرش گذشته، 10 سال گذشته و این روابط به صورت هی بالا و پایین، هی قهر، هی آشتی، هی قهر، هی آشتی و میل ما به ایجاد اوقات تلخی شدیده، ببینید چه لذت عجیب از این کار ما میبریم. چرا ما این کار رو میکنیم؟ از خودتون سوال کنید میل به ایجاد اوقات تلخی برای چیه در ما؟ وقتی ما این کار رو میکنیم، اون من دروغین بازم خودشو برتر میبینه، خودشو مطرح میکنه، میخواد بگه که من هستم و من باید باشم، من برتر هستم، من هستم که تصمیم میگیرم، هی من برای اینکه مطمئن نیست ازش. من دروغین ریشه در ما نداره، ریشه عمیق در ما نداره، در حواس. بنابراین هی باید با مطرح کردن خودش احساس من بودن بکنه. شما ببینید ما چقدر به تایید مردم احتیاج داریم. به انهای مختلف میخواهیم ما رو تایید کنند، میخواهیم یه چیزی رو به اونا نشون بدیم، مثلا خونه منو، ماشین منو، سواد منو یا هر چیزی که داریم، بگیم که شما بر اساس اون ما رو تایید کنید و بیشتر تایید کنید و این تکرار کنید. چرا ما نیاز باید به تایید مردم داشته باشیم؟ برای اینکه اون من دروغین از خودش مطمئن نیست. اگر ما ریشه در اعماق وجودمون داشتیم، دیگه به تایید مردم چه نیازی داشتیم؟ پس میبینیم که ما اضطرار داریم، باید با شاید عجله برای اینکه از زندگی فردیمون بهرمند بشیم، برای اینکه برای خود و دیگران ایجاد رنج نکنیم، ما از اون حالت من دروغین و زندگی در ذهنمون جدا بشیم و به حالت حضور، حالتی که زندگی هستیم و دیگه من دروغین وجود نداره و ذهن ما که عامل و ابزار فکر کننده ماست و تشخیص دهنده ماست در خدمت خرد ما بر بیاد. اجازه بدین چند دقیقه آگاهی ببینیم بعد دوباره خدمتتون برگردیم.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
با سلام مجدد، جلسه گنج حضور رو ادامه میدیم. مولوی میگه بت شکن بوده است اصل ما، چون خلیل حق و جمله انبیا. بنابراین اصل ما بت شکنه و این بت من ذهنی رو میتونه بشکنه، میتونه بشناسه، میتونه در خودش حل کنه و این مژده ای است به ما که ما به راحتی میتونیم از دست این ذهن من اندیش خلاص بشیم. جسم ما و رو پوش ما شد در جهان، ما چو دریا و زیر این که در نهان. یعنی همون جسم فکری ما، اون پرده فکری رو پوش ما شده است. همونطور که میبینید مثل اینکه ما چیز دیگه ای هستیم، نه این من فکری، نه این رو پوش. جسم ما و رو پوش ما شد در جهان، ما چو دریا و زیر این که در نهان. زیر این کاه فکری زیر این پرده ما چون دریا در نهان هستیم. زندگی از ما جدا نیست. ما نمیتونیم زندگی رو از خودمون جدا بکنیم. که باشد که بپوشد روی آب. تین چه باشد که بپوشد آفتاب. یعنی کاه چیه بیاد روی دریا رو بپوشونه، روی آب رو بپوشونه. و گل چیه؟ یعنی نمیتونه، گل نمیتونه روی آفتاب رو بپوشونه. میگه اگر روی نور شما خاک بریزید، نور میاد بالای خاک قرار میگیره و نمیتونیم ما روی نور رو با خاک بپوشونیم و خاک توسری بودن رو نمیپذیره. بنابراین اصل ما غصه‌دار بودن و در محدودیت بودن رو نخواهد پذیرفت. بانگ زدم نیم شبان چیست در این خانه دل؟ گفت منم که از رخ من شد مه خورشید خجل. میگه نیم شبان بانگ زدم که در خانه دل من یه سر صدا میاد. این چیه؟ نیم شبان میتونه همون ساعت 12 شب بشه یا میتونه تاریکی فکر ما بشه. ما همیشه در خواب فکر یا شب هستیم، برای اینکه اونطوری هست نمیبینیم. بنابراین هر کدوم از ما همین حالا اگر در خواب فکر هستیم، سر صدایی در درون ما ممکنه بشنویم و صدا بکنیم که این چیه در خانه دل ما. خانه دل ما یا خانه دل یعنی خانه عشق، یعنی این جهان. و این صدا را ما میشنویم که چیه که در خانه دل ما سر صدا میکنه. گفت منم که از رخ من شد مه و خورشید خجل. گفت که من هستم، من کسی هستم که مه و خورشید زیباییشون از من میگیرند. و سوال کرد که گفت که این خانه دل پر همه نقش است چرا؟ گفتم این عکس توست به رخ تو رشک چگل. میگه که پرسی که این جهان چرا این همه پر نقشه؟ گفتم که این همه نقشه ها عکس توست، این کسی که رخش مورد رشک زیباهای چگلی است. همونطور که میدونید زیبارویان چگلی مشهور بودند. بعد یک سوال خاصی کرد، گفت که این نقش دیگر چیست پر از خون جگر؟ گفتم این نقش من خسته دل و پای بگل. گفت این چیزی که تو قصه گیر کرده، این صورت و نقشی که قصه داره و خاک تو سره و محدوده و همش تو آتش غم میسوزه، این نقش مال کیه؟ گفتم اون نقش من خسته دل پای به گل. به من گفتم با کمال شرمندگی این نقش من دل زخمی پای به گل. پای به گل یعنی پای هوشیاری ما، که هوشیاری باشیم در گل فکرها و به همین وقتی گسترشش میدین در پای دنیا، در گل دنیا گیره. پای من در گل دنیا گیره، در تمام اون چیزهایی که در ذهنم وجود داره و من اونها شدم، در اونها گیر کردم، برای همینه که خسته دل هستم. بعد میگه من تسلیم شدم، بستم من گردن جان، بردم پیشش بنشان. مجرم عشق است مکن مجرم خود را تو بهل. بعد من گردن این جان فکریم رو بستم و گفتم که من تسلیم شدم، بردم پیشش بنشان و گفتم این جان من هر کار میخوای بکن. و این مجرم عشق، میخواسته عشق بورزه و بیراه رفته است، از راه عشق منحرف شده است. مجرم عشق است مکن مجرم خود را تو بهل، یعنی ببخش مجرم خود رو. این حالت، حالت پذیرش بی قید شرط این لحظه است. اگر ما به اینجا برسیم، یعنی این لحظه رو بدون قید شرط، بدون تأمل، این لحظه رو، فقط این لحظه رو میپذیریم. به محض اینکه این لحظه رو بپذیریم، ما به خرد این لحظه، به جان این لحظه، به زیبایی این لحظه دست پیدا میکنیم. داد سر رشته به من، رشته پرفتنه و فن، گفت بکش تا بکشم، هم بکش و هم مگسل. اون موقع بود که این سر رشته ظریف رو داد به دست من و گفت که این رشته و اینو بکش تا من بکشم، ولی چنان بکش که مگسلی، چنان بکش این رشته پاره نشه. خب آیا ما رشته وقتی دستمون میاد چنان میکشیم که این تماس و این ارتباط رو نگه میداریم؟ این رشته ظریفه. این حالت، حالت حضور، حالت زمختی نیست، حالت ظریفه و خیلی نرمش و لطافت میخواد که آدم این نو بودن رو حفظ کنه. و اگر پیش اومد یه روزی، یعنی سر رشته رو به ما دادن، این رشته رو چنان نکشیم که یه دفعه پاره بشه و بمونیم دوباره تنها و احساس تنهایی بکنیم و تماسمون رو از خدا و از زندگی قطع بکنیم. در جای دیگه میگه بگیر دامن لطفش، بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد، ولی مکش تو چو تیرش که از کمان بگریزد. چه نقشه ها که ببازد، چه حیله ها که بسازد، به نقش حاضر باشد، دراه جان بگریزد. پس میگه تو فقط دامن لطفشو بگیر، دامن لطفشو بگیر. هستی فقط لطف داره، حالا تو دامن لطفشو بگیر. لطف یه چیز بی فرمه و دامن لطف اگه بخوای پیدا کنی باید خیلی ظریف باشی که دامن لطف معشوقو بگیری. بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد، ولی مکش، یعنی دامن لطفش هم گرفتی، مکش مثل تیر، خشم مباش که ناگهان بگریزد. حالا چه جوری میگریزه؟ چه نقشه ها که ببازد، چه حیله ها که بسازد، به نقش حاضر باشد، ز راه جان بگریزد. یه هزار تا نقش میبازه، هزار جور حیله میسازه و در نقش حاضره، ولی به نقش اگر تو بچسبی از نقش میگریزه و اون چیزی که دست تو میمونه همون صورته. شاید این اتفاق برای ما افتاده و در غزل قبلی هم مولوی همون مطلب رو ارائه میکنه. نه پیک تیز رو اندر وجود مرغ جمان است، میگه یقین بدان که یقین وار از جمان بگریزد. میگه این پیک تیز رو، این چیزی که من صحبتش رو میکنم، این حضور، این دامن لطف، فکر نکنین که در وجود فکراته، نه این چیزی که تجسم میکنی در ذهنت، از اون تو میتونی اینو پیدا کنی. نه پیک تیز رو اندر وجود مرغ جمان است، یقین بدان که یقین وار از جمان بگریزد. یعنی مطمئن باش، چطور که از جمان یقین میگریزه، مثل اون از جمان میگریزه. بنابراین در درون فکر نمیتونی دامن لطف معشوق رو پیدا بکنی. بعد میگه تا افتزان خرگه جان، صورت ترکم بهزان، دست بردم سوی او، دست مرا زد که بهل. پس میگه از این خرگاه جان تابید و یک نقش زیبارویی از آن پیدا شد و من دستم رو ببردم که اینو بگیرم و زد رو دست من که اینو ولش کن. درست همین حالت پیش اومده برای ما هم در زندگی، چیزهایی پیش اومده و ما فکر کردیم اینا خیلی چیزهای خوبی هست، بنابراین گرفتیم اینها رو و چسبیدیم به اینها و بر اساس اینها من درست کردیم. ولی میگه وقتی من دست بردم اونو بگیرم، زد رو دست من و من دردم اومد، گفت که اینو نگیر، ولش کن، تو این نیستی، اصل تو این نیست، نچسب بر اساس این من درست نکن. و من دردم اومد. چقدر ما دردمون میاد و رها نمی کنیم. هستی به صورتهای مختلف دست ما رو میزنه و میگه این تو نیستی، اینو رها کن، و ما دردمون میاد ولی رها نمی کنیم. دست بردم سوی او، دست مرا زد که بهل، بهل یعنی رها کن، ول کن. گفتم تو مثل فلان ترش شدی، گفت بدان من ترش مصلحتم، نی ترش کینه و قل. گفتم تو مثل بقیه مردم بد اخلاقی، ترش رو هستی، حالا ما اومدیم یه چیزی رو بگیریم میزنی رو دست ما که دردمون بیاد، میگه که اینو ولش کن. ما خیلی خوشمان اومده از این و ما میخواهیم به این بچسبیم، ما میخواهیم بر اساس این احساس من بودن و خود بودن درست کنیم. حالا تو میگی اینو ولش کن، تو هم خیلی بد اخلاقی، مثل بقیه مردم هستی. گفت من ترش مصلحت هستم، این به صلاح تو نیست که بهش بچسبی و بر اساس اون من درست کنی. من بر اخلاق کینه و به اصطلاح زیرکی نیستم. پس میگه گفتم تو مثل فلان ترش شدی، گفت بدان من ترش مصلحتم، نی ترش کینه و قل. هر که در آید که منم، بر سر شاخش بزنم، کین حرم عشق بود، ای حیوان نیست عقل. میگه که هر کسی که این چیزها رو بگیره و به چسبه بر اساس اونها من درست کنه و بگه من هستم، من میزنم سر شاخش. هر که در آید که منم، بر سر شاخش بزنم، کین حرم عشق بود، ای حیوان نیست عقل. یعنی این هر که بگه من هستم، بلافاصله ضربه میخوره. و اینجا جای عشق، این حرم عشق، ای حیوان، اینجا جای نگهداری گوسفندا و بزا نیست، اینجا جای حیوان نیست. بنابراین به نظر میاد وقتی ما به یک چیزی میچسبیم و بر اساس اون من درست میکنیم، این هوشیاری ما به سطح بسیار بسیار پایینی نزول میکنه، که مولوی همچون حرف خشنی رو میزنه که این حرم عشق بود، ای حیوان نیست عقل. عقل جاییست که گوسفندا رو نگه میداشتن در اونجا. و پس در این جهان جای عشق، وقتی عشق باشه، وحدت باشه، اون زندگی باشه، دیگه من بودن وجود نداره. وقتی بر اساس اون من فکری احساس من بودن میکنیم، عشق وجود نداره. پس برمیگرد معشوقش میگه هر که در آید که منم، بر سر شاخش بزنم، چین حرم عشق بود، ای حیوان نیست عقل.
هست صلاح دل و دین، صورت آن ترک یقین، چشم رو مال و ببین، صورت دل، صورت دل. مولوی میگه چشتو پاک کن، چشم فرو مال و ببین، یعنی دوباره ببین، هی چشتو پاک کن و دوباره ببین. چی رو دوباره ببین؟ صورت دلو. هر کسی که پهلوت نشسته، این فقط یه مش اوصاف ذهنی نیست،
توصیف ها و تعریف های ذهنی نیست. این یه انسان هستی داره، زندگی داره، تو هم زندگی داری، فقط یه مشت توصیف نیستی. بنابراین میگه صلاح دل و دین، معنیش دوست و رفیقش صلاح الدینه. میگه صلاح الدین که اینقدر من عشق میده، اینقدر من نیرو میده، این صورت اون دل، این همون به نقش در آمده زندگی است، باید زندگی رو درش ببینیم. بنابراین صلاح الدین یا هر کسی که پهلوی شماست، این صورت دل. فقط اگر ما جسم میبینیم و یه مش توصیف و اوصاف ذهنی میبینیم، باید چشمانو فرو بمالیم، دوباره ببینیم. با این شعر از مولانا این برنامه رو به پایان میبریم. باز آمد آب جان در جوی ما، باز آمد شاه ما در کوی ما، نعره مستان خوش می آیدم، تا ابد جانا چنین می بایدم. تا هفته بعد خدا نگهدار شما.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.